ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیکی این برنامه رادیو آزادی را برای شما تقدیم میکنم. طالبان میگویند فصل تازه روابط و همکاری با کشورهای منطقه و جهان میخواهند بگشایند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را میشنوید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پیکینگ از واشنگتن خواستار شد تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. اداره های ملل متحد امروز برنامه مشترک عملیاتیشان در مورد افغانستان را اعلام می کنند. صدها تن یک گرد همایی اعتراضی در کاپیسا برگزار کردند. نمایندگان امریکا و روسیه دیروز چندین ساعت در ژنو با همدیگر گفتگو کردند و 8000 نفر در جریان تظاهرات اخیر در قزاقستان بازداشت شدند. تفصیل اخبار. چین از ایالات متحده امریکا خواست تا دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری روز دوشنبه همچنین خواستار شد تا تحریم‌های یک جانبه امریکا بر افغانستان برداشته شود.
ایالات متحده امریکا با عنوان آغازگر بحران در افغانستان نباید این گونه پایش را بیرون کند. تحریم های یک جانبه وضعیت اقتصادی و زندگی را در افغانستان بدتر می کند. ما از امریکا می خواهیم که عمیقاً اشتباهاتش را درک کند، به مسئولیت های بین المللی شانه دهد، دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و تحریم های یک جانبه بر این کشور را به زودترین فرصت بردارد.
ایالات متحده پس از آن که طالبان در 24 اسد گذشته کابل را گرفتند، حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. قرار است اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و کمیشتری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز برنامه‌های مشترک عملیاتیشان را در مورد افغانستان اعلام کنند. این نشست ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود و در آن رسیدگی به وضعیت بشری افغانستان و برنامه کمک با پناهجویان افغان در منطقه مورد بحث قرار می گیرد. فیلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، و مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی این سازمان در امور کمک‌های بشردوستانه، در نشست امروز سخنرانی خواهند کرد. پیش از این ملل متحد گفته بود که بیش از 1.5 میلیارد دلار را در سال 2021 برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان جمع‌آوری کرده است. اما برنامه غذایی جهان گفته که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان امسال به حدود 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. صدها تن در یک گردهمایی در ولایت کاپیسا دست به اعتراض زدند. میراقا بیدار، یکی از بزرگان قومی، میگوید دعوای حقوقی میان دو خانواده وجود داشت که به ادعای او یکی از خانواده‌ها با استفاده از شناخت با طالبان باعث بازداشت زنان و کودکان خانواده مقابل شد.
ناموس ما چرا مرده میشه؟ دعوای حقوقی گاز قانونی پیش بره. امیر دادخواهی دارم.
مولوی عبدالمتین سعید، قماندان امنیه طالبان در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا، این رویداد را تایید میکند و میگوید بازداشت و انتقال زنان و کودکان بدون هماهنگی با مسئولان محلی صورت گرفته است و ای تاکید میکند که اگر سوء استفاده از صلاحیت ها صورت گرفته باشد، قضیه را دنبال میکنند. شرکت برشنا به قرضدارانش هشدار داده که اگر پول صرفیه برقشان را نپردازند، بر اساس تصمیم کابینه به آنها برخورد قانونی می شود. برشنا هشدارش را دیروز در فیسبوک نشر کرد و گفت که این شرکت برای قرضداران که شامل مقامهای پیشین، زورمندان و سیاسیون سابق می شوند، یک ماه وقت داده بود تا قرضهایشان را بپردازند. اما با گفته این شرکت دیده می شود که قرضداران فرصت را از دست می دهند. با گفته شرکت برشنا، مردم در مجموع حدود 26 میلیارد افغانی قرضدار هستند و اگر تا یک ماه پولهایشان را نپردازند، به سارنوالی معرفی خواهند شد و جایداد یا خانه‌هایشان تحت تأمین قرار خواهد گرفت. نمایندگان امریکا و روسیه گفتگوهای 8 ساعته‌شان را شام دیروز در ژنو پایان دادند. این گفتگو به درخواست روسیه برگزار شد و انتظار می رود در جریان هفته هم بحث ها روی تجمع نیروهای این کشور در مناطق مرزی اوکراین ادامه یابد. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا گفتگوها با همتای روسیه‌اش سرگی ریابکوف را جدی خوانده است. به گفته شرمن، هیئت‌های آمریکا و روسیه بیشتر از مذاکره به بحث پرداختند. او افزوده که ایالات متحده با چند پیشنهاد به گفتگوهای ژنو آمده که استقرار سیستم دفاع راکتی در شرق اروپا و محدودیت روی تمرینات نظامی در میان پیشنهادها شاملند. کشورهای غربی به شدت از تجمع حدود 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین نگرانی دارند. اما مسکو میگوید که قصد حمله بر اوکراین ندارد. در این حال روسیه میخواهد تا برای اوکراین و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در ناتو عضویت داده نشود و هم استقرار نظامی غرب در اروپای شرقی محدود بماند. و وزارت داخلی قزاقستان میگوید که در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور نزدیک به 8000 نفر بازداشت شدند. همزمان قاسم جومار توقایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که آرامش به شهر آلماتی و سایر شهرها بازگشته است. بر اساس گزارش‌ها آلماتی شاهد بزرگترین موج اعتراض‌ها بود و تظاهرکننده‌ها برای یک مدت میدان هوایی این شهر را نیز تصرف کردند. رئیس جمهور توقایف در سخنرانی‌اش به اجلاس سازمان پیمان امنیت مشترک دیروز گفت که تا هنوز آمار تلفات اعتراض‌های اخیر معلوم نیست و تحقیق در مورد ادامه دارد. یک روز پیش از این وزارت صحت عامه قزاقستان شمار تلفات را 164 نفر اعلام کرده بود. تظاهرات در 2 جنوری در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از غرب قزاقستان آغاز شد و سپس به سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. پایان اخبار. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که میخواهند فصل تازه از روابط و همکاری با کشورهای منطقه و جهان بگشایند. امیرخان متقی که برای اعضای یک نشست در واشنگتن از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکرد همچنین افزود که جهان باید ارزش‌های افغانستان را درک کند. نزدیک به 5 ماه میشود که طالبان کابل را گرفتند، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی داشتن روابط نیک میان افغانستان و جهان تأکید کرده است. امیرخان متقی که شام گذشته در یک نشست آنلاین برای اشتراک کننده ها در واشنگتن جزئیات میداد گفت که حکومت طالبان می خواهد با جهانیان تعامل داشته باشد، اما او تأکید کرد که جهان هم باید درک کند که تحریم ها بر افغانستان هیچگاه نتیجه نداده است.
مجبور و بکور دنیم در یه حکومت داریم او سیم نوری سر در عریق و ببرخ که
ما می خواهیم در داخل کشور حکومتداری و در سطح منطقه و جهان فصل جدیدی از روابط را بگشاییم. پالیسی خارجی این حکومت مثبت، بی‌طرف، متوازن و اقتصاد محور است. با تمام کشورهای همسایه منطقه و جهان خواهان روابط مثبت هستیم. با تمام کشورها تعامل مثبت بر بنیاد احترام می خواهیم تا قربانی رقابت قدرت‌های بزرگ نشویم.
سخنان سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال مطرح می شود که با گذشت نزدیک به 5 ماه هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. امیرخان متقی همچنان گفت که حکومت طالبان همشمول است و تمامی اقوام و اقشار جامعه در آن عضویت دارند، اما همواره انتقاد بر طالبان وارد شده که حکومتشان همشمول نیست و هیچ زن در آن عضویت ندارد. امیرخان متقی گفت که اطمینان می‌دهد هیچ کس نمی‌تواند از خاک افغانستان کشور دیگر را هدف قرار دهد. با آنکه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، تنها دیپلمات‌های طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد اعزام شدند. پیش از این امیرخان متقی گفته بود که در حال حاضر سفارت‌های بیشتر کشورها در افغانستان فعالند و کارهایشان را پیش می‌برند، اما او جزئیات نداد که کدام کشورها فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. به گفته متقی دیپلمات‌های بیشتر کشورها به افغانستان رفت و آمد دارند و این کار برای بررسمیت شناختن یک آغاز است. او افزوده که در حال حاضر حکومت طالبان به شمار از کشورها دیپلمات‌هایش را فرستاده و این روند ادامه دارد. جامعه جهانی تأکید می‌کند که تا تا زمانی که طالبان اقدام به ایجاد حکومت همشمول نکرده باشند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند و اجازه آموزش و کار را برای دختران و زنان نداده باشند و روابطشان را با گروه های تروریستی قطع نکنند، حکومتشان را به رسمیت نخواهد شناخت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواهان تطبیق کامل توافق دوحه شد. این توافق حدود 2 سال پیش میان امریکا و نماینده های طالبان امضا شده بود که بر اساس آن ایالات متحده در اگست سال 2021 به صورت کامل نظامیانش را از افغانستان بیرون کرد.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم یک جا بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در مطلب به نقش روسیه در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت توجه کرده. نویسنده درباره نقش یک مرد روس به نام ماکسیم شوگالای نوشته و از او به عنوان نفوذ کننده سیاسی یاد کرده. در ادامه می‌خوانیم که شوگالای پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست پارسال در ماموریت به افغانستان رفت. در مطلب آمده که ماموریت این مرد روس پیشبرد منافع کرملین و نیز در صورت امکان تضعیف منافع ایالات متحده بود. نویسنده واشنگتن پست گفته که شوگالای جامعه شناس سیاسی و نیز رئیس بنیاد حمایت از ارزش‌های ملی است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. در ادامه می‌خوانیم که او به سرعت توانسته بوده که با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ملاقات کند. در مطلب واشنگتن پست آمده که شوگالای در کنار پیشنهاد تنظیم کمک‌های بشردوستانه گفته بوده که متخصصان روس می‌توانند حکومت طالبان را در بخش ایجاد تلویزیون و فعالیت رسانه‌ای هم کمک کنند. در مطلب آمده که این مرد روس در ماه اکتبر دفتر گشود. نویسنده گفته که او 2 بار به افغانستان سفر کرده و سفر سومیش در ماه جنوری، یعنی همین ماه، برنامه ریزی شده. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شوروی پیشین بیش از 30 سال قبل در افغانستان شکست خورده بود. اکنون به نظر نویسنده این مطلب با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کرملین میخواهد که نفوذش را در افغانستان گسترش دهد. روزنامه گاردین عکس‌های متنوعی چاپ کرده از دکانداران در افغانستان. اولین عکس نشان می‌دهد که 5 زن چادری پوش در نزدیک نانوایی نشستند. به نظر می‌آید که زنان منتظرند که کسی نان بخرد و به آنان نیز کمک کند. یکی دیگر از عکس‌ها پسر را نشان می‌دهد که چند قرص نان را در سبد بر سرش حمل می‌کند و در عکس دیگر مردی دیده می‌شود که کراچی محقر را به پیش می‌راند. در آن چیزهای مثل چوری‌های رنگارنگ دیده می‌شود. عکس دیگر مرد را نشان می‌دهد که بر کراچی تقریباً پر از انار در حال انتظار نشسته است. گاردین گفته که چند ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این کشور در خطر فقر قرار دارد. در ادامه آمده که بحران اقتصادی به دنبال بازگشت طالبان به قدرت خرابتر شده و اینکه بسیاری از مردم با عاید کمتر از $2 در روز زندگی می‌کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با گذشت یک هفته با شماره تازه مجله آزادی در خدمتتان قرار داریم. امیدواریم شما هم در این فصل زمستان و هوای سرد خانه های گرم داشته و با خاطر آرام شنونده رادیو آزادی باشید. در برگ‌های این شماره داریم چاپ نخست کتاب روایت‌های نی از شاعر معاصر پرتو نادری.
این کتاب در رابطه با داستان‌ها و قصه‌هایی که در مثنوی معنوی آمده نوشته شده است.
جالب‌ها در رسانه‌ها، سخنی چند پیرامون فرهنگ سماوار نشینی در بلخ.
چای یک نوشیدنی ارزان بود و هر کس با پول اندک می توانست روی تخت سماوار بنشیند و چای سفارش بدهد.
داستانی با عنوان انگشت زخمی شاه، پارچه شعری از عبدالمالک عطش در سوگ زنده یاد قهار آسی و صدای عزیز خوشنصیب.
شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد.
در بحث روانی افته انواع شخصیت را داریم.
در این حوزه با روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، اندازه‌گیری و ارزشیابی و روانشناسی یادگیری مرتبط است.
ورزش برای کاهش فشار خون چقدر مؤثر است؟ در این مورد هم یک مطلبی داریم.
با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می‌یابد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. نخست توجه کنید به اولین مطلب این شماره. در هفته ای که گذشت جلد نخست روایت های نی از سوی چاپخانه خوشه در کابل در 340 صفحه از چاپ برآمد و بنابر گفته نویسنده کتاب استاد پرتو نادری جلدهای بعدی در راه است. شرح و شروعی از مثنوی که در 6 مثنوی از مولوی به یادگار مانده خیلی زیاد صورت گرفته و بیشترینه با تکلف و در مواردی نوشتار خیلی بلند بالا که به مبتدیان و آنهایی که تازه به خیابان ادب و فرهنگ قدم می گذارن کمی با رنج و مشکلزا می نمود. چون شرح مثنوی از سوی علامه جعفری، شرح مثنوی بهزاد فقیهی، شرح مثنوی نیکلسون، نینامه استاد خلیل الله خلیلی، نینامه قیصر امینپور و دههای دیگر. و اما استاد پرتو نادری کار را ساده و سهل ساخته، به خصوص با محصلین ادبیات که ذوق مثنوی مولوی را دارند. خلاصه چاپ نخست و یا جلد اول روایت های نی خیلی ساده نگاشته شده و چاپ این کتاب مبارک و میمون باد. در مورد این کتاب صحبتی داشتم با نویسنده آن استاد پرتو نادری از ورای اینترنت که امیدوارم کمی و کاستی صوت ها را شنونده ها خورده نگیرند. در نخست استاد پرتو نادری در مورد انگیزه نگارش و جلد اول شامل شرح کدام مثنوی ها است چنین گفت:
در پیوند به کتاب آخرین خود، یعنی تا حال آخرین به نام روایت های نی، باید خدمت شما به عرض برسانم که این کتاب در رابطه به داستان ها و قصه های که در مثنوی معنوی آمده نوشته شده است. در این کتاب که مختص است به دفتر اول مثنوی معنوی، پس از یک مقدمه مفصل در رابطه به که اینکه چرا این کتاب نوشته شد و این چیزها و ویژگی های کار مولانا در مثنوی معنوی، 16 داستان در اینجا مورد ارزیابی قرار گرفته.
استاد پرتو در نگارش روایت های نی تا حدودی به معرفی شخصیت ها و جایگاه آنها دقت کاملی نموده و برعکس برداشت خواننده که آن را داستان حقیقی میپندارد، نمادین بودن شخصیت ها را ذکر میکند.
در اینجا این بحث ها صورت گرفته که گاهی در ظاهر خواننده فکر میکنه که داستان یک داستان عادی هست، یعنی شخصیت ها یک شخصیت های عادی، ولی بعدا میبینیم که نه، این شخصیت ها شخصیت های نمادین است و بعدا به شخصیت های تبدیل میشه که باید دربارهشان گپ زده شود. و به همین گونه پس از ختم داستان به مسائل پیچیده علمی و مسائل عرفانی میپردازه که اون مسائل به محتوای داستان برمیگرده، ولی نیاز به یک مقدار توضیح کار داره که ما همین کار کردیم. عمدتاً به همین بخش های مثنوی پرداخته میشه، البته در حد توانی که ما خود ما داشتیم. ما فکر کردیم که یک کاری باید انجام داد، اونم در این تو شرایط بسیار دشوار.
دفتر مثنوی معنوی مولوی شامل داستان و حکایات گوناگون است، و اما من در مورد دیدگاه فردی استاد پرتو نادری و گزینش روایت‌هایش و پیام مولانا در هر قصه و مثل‌زنی‌های وی پرسیدم. جواب استاد پرتو این بود:
6 کتاب گفتیم، یعنی میشه که این را به 6 جلد تبدیل کرد. به این مفهوم است که مثنوی 6 دفتر دارد و میشه همین گونه قصه هایی را که در دفترهای دیگری مثنوی وجود دارد انتخاب کرد و در بارایشان نوشت. بیشتر من نگاهم این گونه بوده که آن داستان ها و قصه ها و روایت هایی را انتخاب بکنم که پیام اجتماعی دارن، پیامی دارن برای امروز، برای انسان امروز پیام دارن، پیام اجتماعی و پیامی که برای بهتر زیستن، هم دیگر پذیر بودن، این چیزا. من امیدوار هستم که بتوانم در آینده این کار ادامه بدم، هرچند کار بسیار دشواری است، ولی فکر میکنم که برای دانشجویان نسل جوان میتونه که خیلی سودمند باشد.
استاد پرتو نادری انسان پرکاری است، تمام روز را در نوشتن و سرودن اشعار سپری می کند و با باور من این کار او طفره رفتن و گریز از دغدغه های ناهنجاری است که در حال حاضر در کشور یکی از چالش هاست. پرتو نادری به این گونه پرسش های من در مورد مصروفیت های فردی خود و کارهای ادبی و فرهنگیش این گونه ابراز نظر نمود که جواب به پرسش آخری من بود:
در این روزها مصروف تدوین بگم یا مصروف تنظیم نوشته های پراگنده خود هستم. یعنی بعضی کتاب هایی را که به گونه آماده شده بودن و باید بازنگری بکنم برای چاپ، همین کتاب روایت های نی در شهر کابل چاپ شده و یکی چند روز بعد یا نهایتاً یک هفته بعد در انتشارات شاهنامه در هلند هم نشر بشه. پیش از این کتاب دیگری من به نام کوتاه سرایی و پیشگامان آن هم در انتشارات شاهنامه در هالند نشر شده بود که قرار است تا یکی دو هفته دیگر این کتاب در کابل نشر شده. کتاب دیگری که مجموعه یک رشته داستانواره ها و داستانک ها و یکی دو ترجمه از علی سینا است زیر نام اشکاهایم را نوشیدم هم آماده چاپ شده است. کتاب دیگری که میخوام برایش کار بکنم و او را چاپ بکنم او کتابی است به نام من و پیر مرد که مجموعه نوشته های تنزگونه ها و تنزه ها و نوشته هایی هست که هرچند با محتوای سیاسی اجتماعی ولی با زبان تنز آمیخته شده که او را آماده می کنم. خب ببینیم که ما چقدر موفق خواهد شدیم و به همین گونه یک بخش یا یک شمار زیادی از مقاله های پژوهشی یا تحقیقی که در پیوند به شاعران کلاسیک و معاصر در رابطه به شعرهایشان دارم که امیدوارم زیر یک نامی بتونم این همه را جمع بکنم و چاپ بکنم. دو دیوان شعرهایم بگم، یعنی بخشی از شعرهای کلاسیک و بخشی شعرهای نیمایی و سپید هم تقریبا تنظیم شده. حالا تمرکز من بیشتر روی همین مسائل است و با دریغ باید بگویم که از چند سال پیش که بدین سو بیشتر مشغول شدم به تنظیم این کتاب ها و این نوشته ها همون شعر شاعری تقریبا از یاد ما رفته و این یک زیانی هست که می کشم. خیلی سپاسگزار هستم از شما و رادیویتان که به من این فرصت را دادید.
گزارشی بود از چاپ نخست کتاب روایت‌های نی از شاعر معاصر پرتو نادری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
در این هفته چند جالب کوتاه داریم. از صفحه دوست گران ارجما داستان نویس نامدار شفیق نامدار که یکی پی دیگر با تبصره پیرامون هر یک خدمت شما تقدیم می شود. میدانید دنیا همیشه در تحول و با پیشرفت ها و انکشافات متنوع همراه بوده و اما در چند دهه اخیر نه تنها اوضاع سیاسی اجتماعی اقلیمی حتی حیات بشری متحولتر از چند سده گذشته بود و آمدن تکنولوژی و با سرعت جهانی شدن آن خود همین ذات انسان را نیز به حیرت انداخته و این تکتازی تکنولوژی خود به یک اعتیاد نه بلکه به ضرورت مبدل شده و این تحول را اگر از نظر شفیق نامدار بنگریم او چنین می نگارد: جهان و زندگی چنان شتاب گرفته که با داشتن توانایی های مانند خواندن و تایپ کردن یعنی نوشتن، آموختن زبان انگلیسی، آشنایی با پروگرام های کمپیوتر، اطلاع داشتن از رویدادهای جهان لحظه به لحظه یک آدم معمولی به حساب می آیی و یا بخواهی مثال دیگر بگویی. نامدار ادامه می دهد: سابق قایدها هنگامی که یک مسلمان خدا به سفر هندوستان و ایران می رفت دوستها و آشناهایش از سفر رفتن بیزار می کردندش. یک بار ملت درد کشیده دردمند می شد و کون دردهای شور می خورد و همچنان یک بار ملت کتابخوان می شد و ذوق ادبیش تور می خورد. برای مسافرهای هندوستان مرهم بولترالان، گولی ارنتیل، مرهم سوختگی و چند دیگر، و برای مسافرهای ایران کتاب تلا در مصر، سور خیال، ترا ای کهن بوم و بر و چند دیگر را. حالی شکر بسیار سهولت ها فراهم شده، داروهای با کیفیت در داخل کشور پیدا می شود و برای کسانی که درد کتابخانی دارند، کتاب های پی دی اف دنیا دنیا هست. اما شفیق نامدار بر تمایز مریضی و تمارز نیز وضاحت طنزگونه خوبی داده با این شعر: حدود دو ماه پیش از امروز روزانه صدها نفر برای تداوی به هندوستان، پاکستان و ایران می رفتن. حالی که چند ماه می شود مرزها تا حدودی بسته است، مریضها کجا تداوی کرده باشند؟ یا درد و مرض کم شده باشد و یا از امکانات و خدمه صحی داخلی استفاده برده باشند؟ مریض که مریض، خداوند همه مریض ها را شفا نصیب بگرداند، اما ایده دیگر تمارز می کردن و سبب یک ریزش عادی می رفتن هندوستان ها. در اصطلاح عوام تمارز را نرمریض نیز می گویند. کسی که می نوشد، می خوابد، کار می کند و اما می گوید مزم نیست. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف از یاد نوشته های داستان نویس نامدار کشور شفیق نامدار است که در 30 بخش زیب صفحه ویژه خود در فیسبوک نموده. شفیق نامدار با حوصله‌مندی حدود 30 سماوار مشهور شهر باستانی مزار شریف، چون سماوار منگل، سماوار صدیق، سماوار مامادو، سماوار ببرک، سماوار ستار و دههای دیگر را میشناساند و موقعیت هر کدام را مشخص میسازد. شفیق نامدار در مقدمه این متول چنین نوشته: این مجموعه نوشته های کوتاه یک نگاه شتاب زده بر فرهنگ. اگر بتوانیم فرهنگ بگوییم، سماوار نشینی در شهر مزار شریف به گونه نمونه از افغانستان بود. بخش اعظم معرفی سماوارها از چشم دید خودم بود. این نوشته ها به نوشته ذوقی یاد داشت و می تواند به مثابه طرح اولیه یک پژوهش گسترده از پهلوهای فولکلور شناسی، تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی یک جامعه باشد. در این نوشته از واژه سماوار که اسم و وسیله آب جوشانی است، به حیث اسم مکان نیز استفاده شده، زیرا در افغانستان اسم شی سماوار مجازن به اسم مکان چایخانه یا سماوار کار برده می شود. بلی، در بخش 23 این متول با سرخط فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف چنین میخوانی که جالب است و آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم میکند.
سماوارنشینی و چایخوری از این سبب زود در میان جامعه جا باز کرد و پذیرفته شد که نخست چای نوشیدنی حلال بود و با هیچ گونه ممانعت شرعی مواجه نگردید. با وجودی که چای از کشورهای غیر مسلمان مثل چین و هند وارد کشور می شد. حتی به اندازه نسوار، سگرت، چلم به دید کراهیت دیده نشد. دوم این که چای یک نوشیدنی ارزان بود و در 4 فصل سال نوشیده می شد و هر کس با پول اندک می توانست روی تخت سماوار بنشیند و چای سفارش بدهد. چای سیاه، چای سبز و چای سر شمه. و از هر طبقه جامعه می توانست از سماوار و چای بهره ببرد. سوم، دیگر این که طرز تهیه چای ساده و سری بود. سماوارچی ظرف چند دقیقه می توانست برای مشتری چای پیشکش کند و همچنان سماوارچی از ناحیه فروش چای هیچ گونه ضرر را متقبل نمی گردید. چای نوشیدنی نبود که باسی یا شب مانده گردد و یا فاسد شود. چهارم این که وقت یک چاینک چای پیش روی مشتری گذاشته می شد، تعارفات دیگر مثل میوه تازه، لبنیات، آب سرد، دوغ و غیره زحمتش رفع می گردید. و بالاخره پنجم این که چای به مزاج همه موافق بود. برای سرد مزاج ها چای سیاه، برای گرم مزاج ها چای سبز، برای دلخوش ها چای سر شمه می فارید.
درخت خم کنو منار بچینو
آقا چای نخوره
جوان مجرد تاکه بشینو
آقا چای نخوره
جوان مجرد دیشم رسیده
آقا چای نخوره
قول بی وفا تا که بشینم
آقا چای نخوره
امو چای سماوار
آقا چای نخوره
سر قالی نپت دار
آقا چای نخوره
در بازار چار کار
آقا چای نخوره
سخن چند پیرامون فرهنگ سماوارنشینی در بلخ را نیز شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
می گویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز می کنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیر خواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر می کند و صفت خیر خواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارها که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است و اما بی‌اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانع ایجاد شر می شود. در این هفته نیز داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی‌اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه که همکارم عفیف ساکب برای شما می‌خواند.
در گذشته های خیلی دور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیز طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می‌دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفتند. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید: چگونه بتوانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه به مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و گفت: اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هر چی رخ می دهد به صلاح شماست چی بوده، زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد: پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردن، مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می نمودند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستانی بود با عنوان انگشت زخمی شاه. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از عبدالمالک عطش در سوگ زنده یاد قهار عاصی به صدای بانو عزیزه خوشنصیب.
بیا برای شب بی ستاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را تیشه زدند، چه سنگ‌ها که در اندام سرد شیشه زدند، شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد، شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را آو کردند، شبی که غربت و اندوی بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درخت را دیدیم، غزل غزل به خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسیچه تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد عاصی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد عاصی، پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند، به باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند. پس از پرنده غم باغ را نخواند کسی، سکوت تاب دم باغ را نخواند کسی. پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت و با شکستن فانوس قصه پایان یافت. صدای آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود. کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود. کسی به ملک خدا بس عشق را نفشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود. خلاصه هیچ کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت. برای شب بی ستاره گریه کنی، برای غربت آسی دوباره گریه کنی.
پارچه شعری از عبدالمالک عطش در سوگ زنده یاد قهار آسی را به صدای عزیز خوشنصیب شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بحث روانی این هفته همکارم مرسلین ارسلا انواع شخصیت های انسان در روانشناسی را به گونه مختصر برای شما ایضاح می کند.
روانشناسی تربیتی. روانشناسی تربیتی یکی از مهمترین رشته های است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسایی های تحصیلی یادگیرندگان می پردازد. به عبارت روانشناسی تربیتی شاخه از علم روانشناسی است که هدف آن کمک به دست اندرکاران تربیت در برخورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است. تربیت معادل اصطلاح انگلیسی education است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است. در هر حال تربیت عبارت است از جریان منظم که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنهاست. به این ترتیب واژه تربیت معنای کلی تر می‌یابد و از آنجا که نظام تربیتی نظام گسترده است، روانشناسی تربیتی در بدو تأسیس عمده زمینه‌های تربیت را شامل می‌شد، اما با رشد سایر حوزه‌های روانشناسی حیطه عمل آن محدودتر گشته و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل شد. تاریخچه از زمانی که ویلهلم وند در سال 1879 آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه لایپزیگ تأسیس نمود، همه پژوهش‌هایی که از آن پس در مورد مسائل رشد آدمی، تفاوت فردی، هوش، انگیزش، یادآوری و فراموشی، ارزشیابی تحصیلی، شیوه های یادگیری و هر نوع پژوهشی که با آموزش و پرورش ارتباط داشته است انجام گرفتن، ستون اصلی روانشناسی تربیتی را تشکیل می دهند. نخستین کتاب روانشناسی تربیتی که با وسیله سراندیک در سال 1913 انتشار یافت، به تحقیق در مورد طبیعت و فطرت آدمی، تفاوت‌های فردی و قانون‌های یادگیری پرداخت و مسائل آموزشی را با روش‌های علمی، توصیفی و آزمایشی مورد بررسی قرار داد. نقش و تأثیر در زندگی. امروز رونق اقتصادی، پویایی فرهنگی، آسایش عمومی و به طور کلی توانایی صنعتی و خودکفایی هر جامعه به نظام آموزشی برتر و پیشرفته تر آن وابسته است. زمانی که به دستگاه های عظیم آموزشی در کشورهای قدرتمند جهان نظر بیفگنیم، مشاهده می کنیم که چه نیروی بزرگ و با چه برنامه های سنجیده برای تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان، کارگران فنی، مهندسان، حسابداران، مدیران، معلمان و بسیاری متخصصان دیگر دست اندر کارند و برای تربیت مدرسان و کارشناسان هر یک از این رشته ها سازمان های گوناگون دیگر با برنامه ها، تکنیک ها و روش های خاص به فعالیت ادامه می دهند. موفقیت این سازمان های آموزشی وابستگی تام به اجرای درست یافته ها و دستاوردهای روانشناسی تربیتی دارد. ساختار عمل روانشناسی تربیتی به طور کلی در سه مرحله انجام می گیرد. در مرحله نخست که فعالیت های پیش از آموزش نامیده می شود، مواردی چون بررسی اهداف شناخت ها و ویژگی های یادگیرنده را در بر می گیرد. در مرحله دوم یا فعالیت های ضمن آموزشی، مسائل چون انگیزش، فرایند یادگیری، ویژگی های معلمان و تدریس مؤثر مورد بحث قرار می گیرد. و آخرین مرحله یا فعالیت های پس از آموزش به موضوع ارزشیابی از عمل کرد اختصاص دارد. در هر یک از ساختارهای فوق، روانشناسی تربیتی با استفاده از شیوه های پژوهش علمی به شناسایی مسائل تربیتی می پردازد. شیوه عمل آن هرچند کاملا از دسته پژوهش های آزمایشی در علوم تجربی نیست، اما به روش های علمی و دقیق اهمیت فراوان داده می شود. روانشناسی تربیتی دانشی است که به دین، فلسفه و پژوهش های آزمایشگاهی وابسته است. به ویژه با روانشناسی علمی پیوند استوار دارد. در این حوزه با روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، اندازه‌گیری و ارزشیابی و روانشناسی یادگیری مرتبط است. روانشناسی تربیتی نقش کارساز در شناخت شاگردان، تربیت معلمان و طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی به عهده دارد. تدوین و طرح‌ریزی محتوای درسی سال‌های مختلف تحصیلی بر پایه اصول و کشفیات روانشناسی تربیتی، آشناسازی معلمان با شیوه‌های تدریس نوین، کاستر پژوهش‌های روانشناسی تربیتی است و کاربست دیگر یافته‌های تربیت در شرایط آموزشگاهی و بهبود عملکرد یادگیرندگان و در نتیجه رسیدن به اهداف جزئی و کلی تربیتی در سطح فردی و جامعه خواهد شد. با شناخت تأثیر مهم یافته‌های این شاخه از علم در پیشرفت فرد و جامعه، توجه بیشتری بر این علم مبذول می شود. استفاده از یافته‌های این علم سرعت بیشتری را در رشد علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و سایر بخش‌های جامعه خواهد داشت.
بحث روانی هفته را در مورد انواع شخصیت شنیدید. شماری از شنونده های مجله آزادی در مورد مسائل طبی پرسش هایی را مطرح می نمایند و تقاضا دارند که با آنها پاسخ ارائه کنیم. در این هفته گزارش تازه‌ای داریم با عنوان چه ورزشی برای فشار و خون تجویز می شود که همکارم شمیلا جاوید برای شما تهیه نموده است.
چه ورزشی برای فشار خون تجویز می شود؟ زندگی بشر روز به روز به سمت ماشینی شدن، بی تحرکی و فعالیت نداشتن پیش می رود که این کار موجب بروز مشکلات فراوان برای صحت انسان، به خصوص سیستم قلب و عروق می شود. یکی از این مشکلات بیماری فشار خون بالاست. با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می کاهد. کاهش وزن، پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و نخوردن غذاهای پرچرب نیز به کاهش بیشتر فشار خون کمک می کند. برای کاهش فشار خون از ورزش‌های استقامتی مانند پیاده‌روی، دویدن آرام، بایسکل سواری و یا هر فعالیت سبکی که به مدت طولانی انجام گیرد استفاده می شود و بعد از 4 تا 6 هفته ورزش های مقاومتی مانند تمرین با وزنهای سبک به عنوان یک مکمل تمرینی به برنامه تمرینی بیمار اضافه می شود. چه نوع ورزشی برای کاهش فشار خون بالا مناسب می باشد؟ بهترین ورزش ها برای این منظور ورزش هایی هستند که موجب تجدید ضربان قلب و سرعت تنفس گردند. دویدن آرام، پیاده روی، بایسکل سواری، آبازی و بسکتبال از آن جمله است. اگر این ورزش ها حداقل 3 بار در هفته و هر بار 30 دقیقه انجام شوند، اثر خوبی را بر فشار خون خواهند گذاشت. اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشوره کنید. در اینجا به تازه های برنامه پیشنهادی 15 طب ورزشی آمریکا برای کاهش فشار خون به شرح زیر گوش می دهیم. هفته اول 3 مرتبه 2 تا 5 دقیقه پیاده روی که میان پیاده روی ها 5 دقیقه استراحت کامل وجود داشته باشد، به طوری که فرد بنشیند و هیچ فعالیتی انجام ندهد. هفته دوم 4 مرتبه 2 تا 10 دقیقه پیاده روی با 4 دقیقه استراحت در میان. هفته سوم 5 دقیقه 2 تا 15 دقیقه با 3 دقیقه استراحت میان آنها. هفته چهارم 6 مرتبه 2 تا 20 دقیقه پیاده روی با 2 دقیقه استراحت در میان. هفته پنجم 7 مرتبه 30 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. هفته ششم 7 مرتبه 35 تا 40 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. پس از انجام این پروگرام 6 هفتهی شخص دارای فشار خون بالا بهبودی زیادی را احساس خواهد کرد. البته فرد نباید از حدود این برنامه خارج شود، فشار بیش از حد به خود وارد نکند و تحت نظر دکتر متخصص باشد. داروهای خود را مصرف کند و در صورت هر گونه اختلال در سیستم بدنی خود و احساس درد در قفسه سینه تمرینات ورزشی خود را قطع کند. چند روش ورزشی برای کاهش فشار خون. مرحله اول ورزش ملایم. برای شروع بهتر است مدت 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته. برای ساده تر شدن این مرحله حتی می توانید مدت ورزش را به دوره های 10 دقیقه‌ای تقسیم کنید یا فعالیت های ساده تری انجام دهید. مثلا استفاده از زینه به جای لفت، یک استگاه قبل از رسیدن به مقصد، پیاده شدن از سرویس و پیاده روی، پار کردن موتر در دورترین مکان از محل کار و یا بازار و پیاده شدن. مرحله دوم فعالیت بدنی متوسط. حداقل مدت 30 دقیقه در همه روزهای هفته یا بیشتر روزها ورزش متوسط انجام دهید، مانند پیاده روی تند، حرکت‌های آماده سازی برای ورزش، درو کردن چمن، باغبانی، تنیس روی میز، بدمنتون، آب‌بازی، بایسکل سواری با سرعت حدود 16 کیلومتر در ساعت. توصیه‌های مهم: اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی که دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشورت کنید. قبل از شروع ورزش 15 دقیقه حرکات کششی گرم کننده انجام دهید. در طی ورزش به خود فشار زیادی نیاورید. بعد از انجام ورزش 5 دقیقه با پیاده روی آرام بدن خود را سرد کنید. بر شدت تمرینات ورزشی خود به تدریج بیفزایید و قبل از شروع تمرین فشار خون خود را کنترل کنید و اگر فشارتان خیلی بالا بود ورزش نکنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مطلبی بود در مورد ورزش برای کاهش فشار خون. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و خدا نگهدار همه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.